بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و منه ظهر انه لو لم یعلم فعلیت التکلیف مع العلم به اجمالا. خلاصه مرحوم آقای آخوند در رد مرحوم شیخ و مشهور که تفصیل دادن بین شبهه محصوره و غیر محصوره و فرمودن در شبهات محصوره موافقت قطعی واجبه و مخالفت قطعی حرامه، اما در شبهات غیر محصوره مخالفت قطعی حرام اما موافقت قطعی لازم نیست. به عبارت اخرى منکر ملازمه بین مخالفت قطعی و موافقت قطعی شدند. مرحوم آقای آخوند فرماد که این تفصیل اینها صحیح نیست و این انکار ملازمه ای که کردند درست نیست. ملازمه وجود داره بین حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه. چرا؟ علتش اینه که ملاک در منجزیت و عدم منجزیت تکلیف، فعلیت و عدم فعلیت تکلیف، نه محصوره بودن و غیر محصوره بودن اطراف علم اجمالی. محصوره بودن و غیر محصوره بودن اثر نداره. اونی که مؤثر فعلیت و عدم فعلیت تکلیفه. بعد مرحوم شیخ فرمودن میتونه شارع جعل بدل بکنه از حرام واقعی و اذن به ارتکاب بعض اطراف بده، موافقت احتمالیه رو کافی بدونه. آیا خوند فرمودند این حرف هم درست نیست. خلاصه مرحوم آقای آخوند حرفشون اینه که ملاک فعلیت و عدم فعلیت تکلیفه. اگه تکلیف به مرحله فعلیت برسه قطعا منجزه. منجز که شد موافقتش واجب، مخالفتش هم حرامه. اگه تکلیف به مرحله فعلیت نرسه قطعا منجز تکلیف نیست. وقتی نبود نه موافقتش واجبه نه مخالفتش حرامه. خلاصه ملازمه است بین وجوب موافقت و حرمت مخالفت. مطلب دیگر اینه که عرض شد مرحوم آقای شیخ فرمودند شرط منجزیت علم اجمالی اینه که یک، اطراف شبه محل ابتلاء مکلف باشه. این رو در تنبیه سوم جلد دوی رسائل صفحه 233 مطرح فرمودند. دوم این که مکلف مضطر نباشه به ارتکاب بعض اطراف، چون اگه مضطر به ارتکاب بعض معین باشه اجتناب از مابقی لازم نیست. اگه مضطر به بعض غیر معین باشه اجتناب از مابقی لازم. اینو در جلد دوی رسائل صفحه 245 در تنبیه خامس مطرح فرمودن. سوم فرمودن اگر شبهات تدریجی الوجود باشن در این صورت نه موافقت علم اجمالی واجبه نه مخالفتش حرامه. لذا مرحوم شیخ می‌فرماد در صورتی اجتناب از حرام مردد بین الموجودات واجبه که ابتلا دفعی باشه. این هم در تنبیه ششم جلد دو صفحه 248 مطرح فرمودند. مرحوم آقای آخوند اشاره به همین فرمایش مرحوم آقای شیخ داره. می‌فرماد از این که گفتیم شرط در تنجز تکلیف معلوم بالاجمال اینه که تکلیف به مرحله فعلیت رسیده باشه. یه مطلبی روشن میشه از این شرطی که ما کردیم، یه امری، یه مطلبی روشن میشه و اون اینه که اگه مانع از به مرحله فعلیت رسیدن تکلیف معلوم وجود داشته باشه، مثل اینکه آقای مکلف اضطرار به بعض اطراف علم اجمالی معینا یا مرددا پیدا کنه، اضطرار به بعض اطراف معین، مثل اینکه دو تا اناء، یکی آب یکی غذا و احدهما اینا نجسه، آقای مکلفم مضطر برای رفع عطشش به انایی که درش آبه، چون گرسنش نیست، تشنشه، عطش داره، اضطرارم داره، عطشش به حد یک اضطرارم داره به آشامیدن ما. اضطرار به بعض اطراف مرددا، مثل این که دوتا انا ماه، این شخصم برای رفع عطشش نیاز به یکی از این دوتا اناعا داره. این مانع اول. مانع دوم، بعض اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء آقای مکلف خارجه. مانع سوم از این جهته که تکلیف تعلق گرفته به موضوعی مثل حیض که مکلف قطع داره اجمالا به این که در این ماه محقق میشه، مثل ایام حیض زنی که مخلوط شده با ایام استحاضش. در این صورت نه تنها موافقت قطعی واجب نیست، بلکه مخالفت قطعیش هم جایز و حرام نیست. چرا؟ چون مانع از به مرحله فعلیت رسیدن تکلیف معلوم بالاجمال وجود داره در این سه مورد. لذا در این مثال زن این سی روز رو میتونه سور عزائم رو بخونه، مرد هم میتونه با اون مباشرت کنه. و منه ظهر انه لو لم یعلم فعلیت و تکلیفه مع العلم بهی اجمالا. منه یعنی چی؟ از این که گفتیم شرط منجزیت تکلیف معلوم بالاجمال اینه که تکلیف به مرحله فعلیت رسیده باشه. یه مطلبی روشن میشه و اون اینه که اگر فعلیت تکلیف در صورت علم اجمالی به تکلیف معلوم نشه در اثر وجود مانع، اگه ما ندونیم که تکلیف معلوم بالاجمال به مرحله فعلیت رسیده، چرا؟ چون موانعی سر راهشه. موانع رسیدن به فعلیت تکلیف عبارت از چیه؟ این اما شروع میکنه به بیان موانع رسیدن به مرحله فعلیت. میفرماد این که در اینکه علم نداره به اینکه تکلیف به مرحله فعلیت رسیده، یا به خاطر این جهتی که از محل ابتلاعش خارجه، بعض اطراف علم اجمالی از محل ابتلاع آقای مکلف خارجه، یا از جهت اینه که آقای مکلف اضطرار پیدا کرده به بعض اطراف علم اجمالی، حالا معینن باشه او مرددن، یا مرددن باشه. سوم، او من جهت تعلقهی به موضوع یقطع به تحققهی اجمالا فی هذا الشهر، یا از جهت اینه که تعلق گرفته تکلیف به موضوعی که مثل حیض، ما مثال به حیض زدیم، یا این از جهت اینه که تعلق گرفته تکلیف به حیضی که قطع به تحققش اجمالا داره در این ماه، چون 30 روز دم دیده و مخلوط شده دم استحاضش با دم حیض، میدونه 3 روزش حیضه، که ایام حیضه مستحاضه، زنی که ایام حیض و ایام استحاضش مخلوط شده. مثلا خب در این موارد که این موانع سر راه فعلیت تکلیف هستش، اینجا دیگه تکلیف معلوم بالاجمال منجز نمیشه. نشد لما وجب موافقته، وقتی تکلیف به مرحم سر راه فعلیتش مانع بود تکلیف منجز نمیشه، وقتی منجز نشد لما وجب موافقته، دیگه موافقت علم اجمالی واجب نیست. نه تنها موافقتش واجب نیست، مخالفتش هم حرام نیست، مخالفتش هم جایزه. لذا عرض کردیم میتونه زن 30 روز نماز بخونه، میتونه عزائم بخونه. چرا؟ چون زمان حیض دخیل در حرمت صلاته، چون زمان حیض دخول در صلات در زمان حیض حرامه. خب این نمیدونه که حیض هست یا نیست. و انه لو علم فعلیته، مرحوم آقای شیخ در رسائل جلد 2 صفحه 248 فرموده اجتناب از حرام مردد بین موجودات واجبه در صورتی که ابتلا دفعتن باشه. فرقی هم نداره بین این که موجودات بالفعل وجود داشته باشن و بین این که وجود بعض اطراف تدریجی باشه. یعنی چی وجود بعض اطراف تدریجی باشه؟ به معنا که وجود بعض اطراف زمانن مترتب باشه بر وجود بعض اطراف دیگه، مثل علم به وجوب صوم احد الیومین به نذر یا به حلف. اما اگر ابتلا دفعتن نباشه اجتناب وجوبی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه منات وجوب اجتناب که عبارت از تنجز و فعلی بودن تکلیف باشه در هر دو مورد وجود داره، در هر دو مورد موجوده. مرحوم آقای آخون می فرماد از اینکه گفتیم منات در تنجز تکلیف فعلیت تکلیفه، یعنی ملاک منجزیت تکلیف اینه که تکلیف به مرحله فعلیت برسه که همون مرحله اراده و کراهت باشه که علت تامه بحث و زجره، ظاهر میشه که اگر معلوم بشه تکلیف فعلی است، ولو این که این تکلیفی که به مرحله فعلیت رسیده بین اطراف تدریجی باشه، این تکلیف فعلی معلوم بالاجمال منجزه، موافقتش هم واجب هستش. چرا؟ چون منات وجوب اجتناب که عبارت باشه از تنجز و فعلیت تکلیف وجود داره، تدریجی بودن مانع از فعلیت تکلیف نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه همونطوری که صحیح مولا تکلیف کنه به امر، به امر حالی مثل صوم و صلات که الان وجوبشون هست، ظرف واجب و اتیان واجب الان هست، هاکذا صحیح مولا تکلیف کنه به امر استقبالی، مثل حج در موسم حج مثلا برای شخصی که مستطیعه، چون وجوب میشه حالی اما ظرف اتیان واجب و واجب میشه استقبالی. مرحوم آقای آخون یه فهم داره، فهم شاید اشاره باشه به این که معلوم نیست تکلیف به امر استقبالی صحیح باشه، همه قبول ندارن، لذا ادعی منکر واجب معلق شدن، به خاطر اینکه امر استقبالی امر غیر مقدور و غیر اختیاری مکلفه و این رو میدونید که تکلیف به امر غیر مقدور و غیر اختیاری تعلق نمیگیره. و انه لو علم فعلیته منه ظهر میاد سرش، و از اون شرطی که بیان کردیم که گفتیم شرط فعلیت منجزیت تکلیف اینه که تکلیف به مرحله فعلیت برسه، ظاهر این که لو علم فعلیته، اگر فعلیت تکلیف معلوم باشه، مثلا تاجر میدونه بعض معاملاتش ربویه در این ماه یا در این روز، مرحوم شیخ مثال زده در رسائل جلد 2 صفحه 248، ولو کان بین اطراف تدریجیت، ولو اینکه این تکلیف فعلی بین اطراف تدریجی باشه. اطراف تدریجی یعنی چی؟ یعنی وجود بعض اطراف زمانن مترتب بر وجود بعض اطراف دیگه باشه، مثل اینکه شخص علم اجمالی داره به وجوب صوم احد الیومن به نذر یا به حلف که مثال زدیم. لکان این تکلیف معلوم بالاجمال منجزن و وجب موافقته، اگه علم داشته باشه که تکلیف فعلیه ولو بین اطراف تدریجی باشه، اطراف تدریجی باشه، اینجا تکلیف معلوم بالاجمال میشه منجز و موافقتش هم واجبه. چرا؟ چون وجوب اجتناب مناطش اینجا هست، شرط وجوب اجتناب، ملاک و منات وجوب اجتناب در اینجا هست. شرط وجوب اجتناب و ملاک و منات وجوب اجتناب چیه؟ اینه که تکلیف به مرحله فعلیت رسیده باشه، اینه که تکلیف منجز باشه. فَإِنَّ تَدْرِيجَ لَایَ، خب ملاک هست، منات هست، شرط هست، آیا تدریجیت مانع از فعلیت میشه؟ مرحوم آقای آخون فرماد نه، هم شرط و منات وجوب اجتناب هست که تنت جزو فعلیت باشه، هم مانعی سر راهش نیست. مانع چی احتمال داره باشه؟ مانع تدریجیته. آقای آخون فرماد فَإِنَّ تَدَرُّجْ لَا يَمْنَعْ عَنْ فَعْلِيَتِ، تدریجی بودن این مانع از فعلیت تکلیف نمیشه. چرا؟ ضرورت انهو، چون ضروریست که کما یسه خود تکلیف به امر حالی، کما این که صحیح هست تکلیف به امر حالی، حالی در مقابل استقبالیه، مثل صوم، مثل صلات در شهر رمضان، صوم صلات ایامی که ما درش هستیم، به امر حالی کذالک یسخو به امر استقبالی، کذالک صحیح تکلیف به امر استقبالی. چرا؟ چون در امر استقبالی مثل حج در موسم حج برای شخصی که در مثلا رمضان یا در شعبان یا در شوال مستطیع شده، چرا؟ چون وجوب میشه حالی اما ظرف اتیان واجب و واجب میشه استقبالی. کل حج فی الموسم، در مثل حج در فی الموسم، الموسم یعنی موسم حج، برای کسی که مستطیع مثلا در رمضان، مستطیع فرض کنید در شعبان. ففهم، خب اینم از این جهت. رسیدیم به تنبیهات. رسیدیم به تنبیهات به رسائل جلد 2 صفحه 245 به بعد مراجعه بفرمایید. به فواید الاصول جلد 4 صفحه 93 و فواید مرحوم آقای آخوند صفحه 95 مراجعه بفرمایید، مفیده. مرحوم شیخ در این بحث 9 تا تنبیه مطرح فرموده، مرحوم آقای آخوند 4 تا تنبیه مطرح فرموده. ریشه تنبیه اول در آخر صفحه 359 که گذشت. تنبیه اول مرحوم آقای آخوند که تنبیه خامس مرحوم شیخ اینه که اگر شخصی مضطر بشه به ارتکاب بعض از محتملات و اطراف علم اجمالی که همین الان خوندیم، یا مضطر بشه به یکی از دو محتمل، آیا این اضطرار مانع از به مرحله فعلیت رسیدن تکلیف معلوم بالاجمال میشه یا نه؟ قبل از اینکه وارد بحث بشیم عرض میکنیم در موارد علم اجمالی که آقای مکلف اضطرار پیدا میکنه به ارتکاب بعض اطراف علم اجمالی، تارتن اضطرار پیدا میکنه به بعض معین و اخرى اضطرار پیدا میکنه به بعض غیر معین، در هر دو صورت هم تارتن علم اجمالی اول اضطرار دوم و اخرى اضطرار اول و علم اجمالی دومه که در نتیجه 4 صورت به وجود میاد. این یه نکته. نکته قابل توجه اینه که اون طرفی که مکلف به اون مضطر میشه لا شک و لا شبهت در این که اگه به عنوان اولی حرام باشه، به عنوان ثانوی در اثر اضطرار حلال میشه. اگه به عنوان اولی واجب باشه، ترکش به عنوان ثانوی در اثر اضطرار مانعی نداره. این هم یه نکته. نکته دیگر اینه که بحثی که در ما نحن فیه میکنیم که آیا اضطرار مانع از به فعلیت رسیدن تکلیف معلوم بالاجمال میشه یا نه، این بحث مربوط به سایر اطراف علم اجمالیه که آیا مجوز ارتکاب سایر اطراف علم اجمالی این اضطرار به بعض اطراف میشه یا نمیشه. این که مرحوم آقای آخوند فرموده مانعن علم به فعلیت تکلیف، یعنی علم به فعلیت تکلیف رو کلا علم میکنه. علم به فعلیت تکلیف که باعث تنجز تکلیف میشه، موجب منجزیت تکلیف میشه، این رو بی اثر میکنه. مرحوم آقای آخوند می فرماد اضطراب مانع میشه از این که ما علم پیدا کنیم به این که تکلیف به مرحله فعلیت رسیده، یعنی میدونیم که تکلیف دیگه فعلی نیست. مرحوم آقای آخوند در ما نحن فیه غرضش رد فرمایش مرحوم آقای شیخه که فرموده در یه صورت احتیاط لازم نیست. اینم یه نکته. نکته دیگر اینه که آقای آخوند می‌فرماد در هر چهار صورت اضطرار موجب جواز ارتکاب اطراف علم اجمالی میشه در مشتبه حرام و باعث جواز ترک اطراف علم اجمالی میشه در مشتبه الواجب. چرا؟ به خاطر اینکه علم اجمالی در وقتی حجته که حدوث و بقا داشته باشه، لذا فرقی نمی کنه اضطرار به معین باشه یا اضطرار به غیر معین باشه، هاکذا فرقی نمی کنه اضطرار قبل از علم اجمالی باشه یا بعد از علم اجمالی باشه. این قول مرحوم آقای آخوند در کفایه. مرحوم آقای شیخ در سه صورت می فرماد اضطرار که به وسیله ارتکاب احد الاطراف برطرف میشه، ارتکاب سایر اطراف دیگه جایز نیست. یعنی اگر مکلف به وسیله اینکه یکی از اطراف رو مرتکب شد اضطرارش برطرف شد، دیگه حق نداره سایر اطراف رو مرتکب بشه. اما در یه صورت ارتکاب سایر اطراف جایزه. یک، در صورتی که اضطرار به بعض معین باشه، و اضطرار قبل از علم اجمالی باشه، در این صورت احتیاط لازم نیست. چرا؟ چون احتمال داره محرم واقعی مسترون الیه باشه و اجتناب از حرام واقعی منجز نباشه. این یه صورت. صورت دوم، اگه اضطرار به بعض معین باشه و اضطرار بعد از علم اجمالی پیدا بشه، در این صورت احتیاط لازمه. یه صورت. صورت سوم و چهارم، اگه اضطرار به بعض غیر معین باشه، چه اضطرار اول باشه و علم اجمالی بعد از اضطرار بشه، این صورت سوم. چه علم اجمالی اول باشه بعد اضطرار حاصل بشه، اینم صورت چهارم. در هر دو صورت احتیاط واجبه. چرا؟ چون آقای مکلف علم پیدا کرده به حرمت هر کدوم از این دو، به نحوی که اگه علم تفصیلی به حرمتش پیدا میکرد واجب الاجتناب بود. اگه ترخیص شارع مجوز بشه، مجوز ترخیص بعضی علل بدل میشه، یعنی شارع باید باقی مونده رو بدل از حرام واقعی قرار بده و ترخیص به ارتکاب بعضی بده. این هم یه نکته. نکته دیگر این است که خب دقت فرمودید که مرحوم شیخ در سه صورت فرمود که ارتکاب سایر اطراف در اثر اینکه شخص اضطرار به ارتکاب یه طرف پیدا میکنه جایز نیست. یه صورت جایزه که معلوم شده، چهار صورت یه صورتش جایز، سه صورت دیگه جایز نبود. امر پنجمی که هست اینه که مرحوم آقای آخوند، یعنی نکته پنجمی که باید بهش دقت بشه اینه که مرحوم آقای آخوند در مسئله چند تا قول داره. یه قولش در حاشیه رسائل صفحه 245، در اونجا حاشیه‌ای بر کلام مرحوم شیخ نداره. مرحوم شیخ اونجا فرموده در سه صورت، در رسائل فرموده در سه صورت از چهار صورت احتیاط لازمه، در یه صورت بعد از رفع اضطرار ارتکاب اطراف جایزه. خب اونجا حاشیه نداره، معناش اینه که قول مرحوم شیخ رو پذیرفته، یعنی پذیرفته این رو که در صورتی که اضطرار قبل از علم اجمالی باشه ارتکاب سایر اطراف جایزه، در سه صورت جایز نیست، احتیاط واجبه. این یه قول مرحوم آقای آخوند در حاشیه است. قول دوم مرحوم آقای آخوند در کفایه و در فواید الاصولشه، در فواید صفحه 96 فرمایش مرحوم شیخ رو رد میکنه، میفرماد در هر چهار صورت اجتناب از اطراف علم اجمالی بعد از رفع اضطرار به عهده ما مانعی نداره. به عبارت اخرى میفرماد در هر چهار صورت اضطرار مانع از علم به فعلیت تکلیف نمیشه. مرحوم شیخ میفرمود در یه صورت اضطرار مانع از علم به فعلیت تکلیف میشه، لذا میفرمود در یه صورت احتیاط واجب نیست، در سه صورت واجبه. خب مرحوم آقای آخون میفرمود نه، در هر چهار صورت اجتناب از اطراف علم اجمالی بعد از رفع اضطرار به عهد ما مانعی نداره. قول سوم مرحوم آقای آخوند اونیست که مرحوم مشکینی در جلد 4 صفحه 188 حاشیه فرموده. مرحوم مشکینی فرموده آخوند در حاشیه کفایه و در دوره اخیر، در دوره اخیر بحثشون ملتزم شده به این که اگر اضطرار به بعض معین بعد از علم اجمالی بود، علم اجمالی در تنجزش باقیه، اما اگر اضطرار به بعض معین قبل از علم اجمالی باشه یا اینکه اضطرار به غیر معین باشه، چه قبل از علم اجمالی باشه چه بعد از علم اجمالی باشه، علم اجمالی منجز نیست و در تنجزش باقی نیست. خود مرحوم مشکینی هم همین قول رو انتخاب میکنه. این هم یه نکته که مرحوم آقای آخوند 3 تا قول داره در مسئله. امر ششمی که هست اینه که مرحوم شیخ دو صورت دیگه هم فرموده که مرحوم آقای آخوند متعرض اونها نشده. یک، صورتی که علم اجمالی مقارن با اضطرار باشه و اضطرار هم به بعض معین باشه. دو، صورتی که علم اجمالی مقارن با اضطرار باشه و اضطرار به بعض غیر معین باشه. این دو صورت رو مرحوم آقای آخوند متعرض نشده. علت اینم که متعرض نشده اینه که اقسام مهم همون 4 صورته. این یک. دو، حکم این دو صورت از این 4 صورت روشن میشه. همین باعث شده که مرحوم آقای آخوند دیگه متعرض این دو صورت نشده. نکته دیگر اینه که ملاک در این اقسام تقدم و تأخر نفس اضطرار بر علم اجمالی، اما تقدم علم به اضطرار بر علم به تکلیف یا تقارن یا تأخر علم به اضطرار بر علم به تکلیف هیچ اثری نداره. اینم یه نکته. خب بعد از روشن شدن این مطالب مرحوم آقای آخوند می فرماد در هر 4 صورت ارتکاب سایر اطراف جایزه و اضطرار مانع از علم به فعلیت تکلیف نمیشه، به اضطرار مانع از علم به فعلیت تکلیف میشه، به معنا که علم میشه کلا علم. چرا؟ به دلیل اینکه تکلیف از اول محدود بوده به اینکه مضطرٌ الیه نباشه. شارع مثلا که فرموده اجتنب عن النجس، موضوع حرام غیر اضطراریه. خب در وقتی که اضطرار عارض بشه بر بعض اطراف، آقای مکلف مضطر به بعض اطراف بشه، خب دیگه تکلیف موضوع نداره، دیگه معلوم نیست تکلیفی باشه. چرا؟ چون در جایی که مکلف مضطر به احد و همای معینه، احتمال داره که متعلق تکلیف و حرام واقعی همون مضطرٌ الیه باشه، و در جایی که مکلف مضطر به احد و همای غیر معینه، اونجا هم احتمال داره متعلق تکلیف یعنی همون حرام واقعی همونی باشه که مکلف اختیار کرده برای رفع اضطرارش. مکلف به خاطر رفع اضطرارش مرتکب اون شده. تنبیهاتون: الاول، ان الاضطرار کما یکون مانعا عن العلم بفعلیت تکلیف لو کان الی واحد معین. اضطرار و مشقت و زحمت همونطوری که مانع از علم به تکلیفه، یعنی علم به تکلیف رو کلا علم میکنه، یعنی علم به تکلیف رو بی اثر میکنه. لو کان الی واحد معین، اگر به یکی از اطراف اون یکی معین شخص مضطر بشه، کذالک یکون مانعا، یعنی کذالک اضطرار مانع میشه لوکان الی غیر معینه، اگه اضطرار به غیر معین باشه. ضرورتا انهو مطلقا، به خاطر اینکه ضروری است اینکه اضطرار مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه معین به اضطرار به معین باشه چه به غیر معین. ضرورت انه مطلقا موجبون، اضطرار مطلقا موجب جواز ارتکاب احد الاطراف، موجب جواز ارتکاب احد الاطراف میشه در مشتبه الحرام، موجب جواز ترک احد الاطراف میشه در مشتبه الواجب، در واجبات. ترک احدهما تعیناً، مثل این که مثلا قبله مشتبه شده، باید نماز به یه طرف معین رو ترک کنه اضطراراً. مثلا اگه به اون سمت نماز برگرده بخونه، دشمن او رو شناسایی میکنه و میکشدش مثلا، و باید ترک بکنه. حالا تعیناً او تخییراً فرقی نمیکنه. و حال این که هوه یوناف، هوه برمیگرد به این جواز ارتکاب یا جواز ترک، و حال این که هوه یعنی جواز ارتکاب یا جواز ترک، یونافی العلم به حرمت المعلومه او به وجوبه بینها فعلا. و حال این که این جواز ارتکاب در مشتبه الحرمه و جواز ترک در مشتبه الوجوب، در مشتبه الواجب، این منافات داره با علم اجمالی به حرمت، چون علم به اجمالی به وجود حرام اقتضا میکنه ترک همه رو، علم اجمالی به وجوب اقتضا میکنه همه اطراف اون قبله رو که مشتبهه به همه اطرافش نماز بخونه. منافات داره با علم اجمالی به حرمتی که معلومه، یا او به وجوبه، یعنی علم اجمالی به وجوب اون معلوم بینها، یعنی بین اون اطراف، بین اون مشتبهات فعلا، یعنی همون وجوب حرام و فعلی که بینها، یعنی بین اطراف هستش. و کذالک لا فرقه، و همچنین فرقی نیست، بین ان یکون الاضطرار کذالک، یعنی فرقی نمیکنه در اینکه اضطرار به معین و غیر معین سابقا علی حدوث العلم باشه، سابقه بر حدوث علم اجمالی باشه، او لاحقا یا نه لاحق باشه، او معهو مقارنن، یعنی علم اجمالی مقارن با اضطرار باشه که بشه شش صورت، او معهو مقارنن که این رو اضافه بفرمایید که میشه شش صورت. خب و ذالکه، این ذالکه علت برای جواز ارتکاب اون انا آخره، علت برای عدم لزوم احتیاطه. چرا ارتکاب جایز ارتکاب انا آخر؟ چرا احتیاط لزومی نداره؟ میفرماد به خاطر اینکه لأن تکلیف المعلوم بینها، به خاطر اینکه اون تکلیفی که معلوم بالاجمال بین اطراف اجمالی، من اول الامر از ابتدا، کان محدودن یعنی مقیده به عدم عروض الاضطرار الى متعلقه، مقید و محدود به این که اضطراب متعلق تکلیف که اون حرام واقعیه نباشه. متعلقتون صحیح ظاهرن متعلقهی باشه، یعنی ضمیر برمیگرده به مستر به ارتکاب محرم، یعنی مستر به ارتکاب محرم نشه، به عدم عروض الاضطرار الا متعلق این حرام، متعلق این تکلیف که حرام واقعی باشه. فلو عرض علا بعض اطرافه، اگر عارض بشه اضطرار، عرض عرض چی؟ اضطرار علا بعض اطراف علم اجمالی، لما کانت تکلیفو بهی معلومه، دیگه معلوم نیست تکلیف داشته باشه. چرا؟ چون موضوع نداره، موضوع اجتنب عن النجس اون حرام غیر اضطراریه، حالا که مستر شد دیگه موضوع نداره اجتنب. چرا؟ لاحتمال ان یکون هو، چون احتمال داره که اون متعلق تکلیف همون مسترون الیه باشه، فی ما کان الاضطرار الا معین، در اون جایی که شخص مستر شده به یکی معین. یا نه اون حرام واقعی اونی باشه که این اختیار کرده از باب اضطرار، در اون جایی که اضطرار به بعض لامعین باشه، او یکون، یا اینکه لاحتمال ان یکون، او ان یکون، احتمال ان یکون سرش میاد، او لاحتمال ان یکون هو، یعنی اون متعلق، متعلق اون تکلیف، اون چیزی باشه که اختیار میکنه، المختار فی ما کانه، اونی که اون طرفی باشه که مکلف اختیار میکنه، فیما یعنی در جایی که کان الاضطرار الا بعض الاطراف بلا تعینه، یعنی مستر اون جایی که مستر به بعض اطراف غیر معین هستش، چون شاید همونی که این اختیار میکنه همون حرام واقعی باشه. خب ببینید این یه قول مرحوم آقای آخونده، عرض کردیم مرحوم آقای آخوند سه تا قول داره که خدمتتون عرض کردم، لایقال انشاءالله برای جلسه بعد.